شب اول ربیع و لیلة المبیت تقدیم شما بزرگواران میشه. قبلش من و همکارانم از شما خداحافظی میکنیم. در نوبت جدیدی از پخش همکارانم با شما خواهند بود تا شش صبح. آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده این نوبت پخش بودن، علی آقای میرزایان صدا بردارمون بودن، هماهنگی رو آقای اکبر شاه واروقی انجام دادن و من هم علیرضا نایینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. التماس دعای خیر داریم از شما و دعوت میکنم جان پیامبر رو بشنوید.
بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلیل، ز هر جا بلند است نام علی.
جان پیامبر،
جان پیغمبر علی، فاتح خیبر علی، صاحب و سردار علی،
جان علی سر علی،
جان پیغمبر علی، فاتح خیبر علی، صاحب و سردار علی.
ای قیامت قامت رازی، ای سر راز سو سر رازی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به میمنت اولین شب ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم، سلام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى.
امشب به نام لیلة المبیت مزینه. دوستان شنونده، امشب مصادف با شبی که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای نجات جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بستر اون حضرت خوابیدن و به همین علت لیلة المبیت نامگذاری شده. ویژه برنامه جان پیامبر رو به همین مناسبت از پخش رادیو معارف میشنوید.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط.
آقا سلام. سلام، حال شما خوبه؟ خوبی؟ من سروه گزارش رادیو معارفم. میدونی امشب چه شبیه؟
نه متاسفانه
نه،
نمیدونم.
فکر کنم این که آغاز امامت امام زمانه.
نه
هفته بعدشه.
آره الان تو ذهنم نیست.
نه
نمیدونید. یه اتفاق تاریخی تو این شب افتاده، فکر میکنی چی بوده؟
نمیتونم.
تولد پیامبر بوده؟
نه مرتبط با پیامبر هست ولی شب تولدش نیست. اون هفته ربیع الاوله.
شما خودت بگی.
رو نمیدونم.
شما به ما بگو.
امشب شب اول ماه ربیع، شب لیلة المبیت هست اصطلاحاً، که معروفه به اون شبی که امیرالمومنین علیه السلام جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن و برای اسلام، برای پیامبر، در جای پیامبر. حالا داستانش معروفه که جای پیامبر خوابیدن که آسیبی به پیامبر اسلام نرسه.
حضرت علی جای حضرت پیامبر خوابیدن که به کشته نشن دیگه. بعد جاشون خوابیدن، دشمن آمدن، دیدن که خودشون نیستن.
شب لیلة المبیته شنیده بودید؟
نه
نه نه،
لیلة المبیت هم نشنیده بودید؟
نه نشنیدم.
شنیده بودید؟
نه.
شنیده بودید؟
بله.
آره. میگن شب لیلۃ المبیت. یه آیه در شأن نزول این اتفاق نازل شده. میدونید آیه چنده؟ کدوم سوره است؟
در سوره مبارکه بقره هست. آیه 207 فکر کنم. سوره مبارکه بقره که حالا مضمونش تو ذهنم هست که خدای تبارک و تعالی میفرمایند که و از مردم کسانی هستند که نفس خودشون رو، جان خودشون رو برای در واقع رضای خدا فدا میکنن و خدا رعوف به نسبت به بندگان هست.
فکر میکنید که این اتفاق و این انتخاب پیامبر که امیرالمومنین رو انتخاب کردن به نظر نشانه چیه؟ چه ویژگی در شخصیت آقا امیرالمومنین وجود داشته؟
در اون اوایل اسلام که خب عده معدودی بودن که به اسلام در واقع گرایش پیدا کرده بودن، مسلمان شده بودن، در واقع بین اونها که از در واقع مخلص ترین افراد بودن تو اون شرایط و خفقانه اون موقع و دین اسلام رو قبول کرده بودن، تازه بین اونها پیامبر اسلام امیرالمومنین علیه السلام رو انتخاب کردن به خاطر اینکه تنها کسی که خب هم اولا باید رازدار پیامبر می بود که این جریان رو لو نده، هم رازدار پیامبر می بود، همین که کسی چنین شجاعتی داشته باشه که بتونه جای پیامبر بخوابه با اینکه میدونه شخص در واقع امشب قراره پیامبر رو مورد حمله قرار بدن، ایثار و گذشتی که از خودش باید نشون بده، تنها این ویژگی ها همش در امیرالمومنین بود که کاملا مطیع پیامبر بود و در این امر پیامبر رو امتثال کرد، جای پیامبر خوابیده نشد.
آقا ممنون، خیلی لطف کردید عزیزی. اعیاد رو و ایام ربیع رو هم به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، در فنا خدا باشید.
یا علی، شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. آخر ماه صفر، شب اول ربیع الاول، لیلة المبیت، و یک اتفاق بسیار مهم تاریخ در اسلام و بلکه در همه عالم، و اون هم جزو فضیلت‌های ارزشمند حضرت علی علیه السلام که اهل بیت به این فضیلت همواره افتخار کردند. و چقدر خوبه که امشب می‌خوایم راجع به این واقعه تاریخی با شما گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، و شما دوستداران و عاشقان و شیعیان حضرت هم انشالله همراهی بفرمایید. اما در برنامه امشب دعوت کردیم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدی، نویسنده و محقق و مدرس بزرگوار حوزه، که خدمتشون باشیم و انشالله از دانششون بهره ببریم. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم آقای هدایتفر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های خوبتون و با آرزوی این که در محرم و صفر توشه خوبی برای آخرت برداشته باشن انشالله.
عرض کنم که راجع به این شب عزیز لیلة المبیت خیلی صحبت ها داریم. جریان لیلة المبیت و شب هجرت پیامبر از اون صحنه هایی که در زندگی امام علی علیه السلام درخشندگی خاصی داره که سعی داریم در محدوده برنامه رادیویی خودمون جان پیامبر از رادیو معرف به این واقعه عظیم بپردازیم با حضور جناب استاد عبدی. آقا یک نگاهی به پیام ها و مفاهیم آیه 207 سوره مبارکه بقره، و چه ناطقی بهتر از قرآن میتونه این جریان رو برای ما بشکافه و توضیح بده.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. میدونید یک بحث مهمی در فهم آیات وجود داره تحت عنوان سیاق.
بله.
در فارسی هم به سیاق میگن، با گاف میگن در قدیم، سیاق و سیاق، که در حقیقت یکی از قرائن مهم برای فهم آیاته. البته فهم منضبطی داره، گاهی موقع برخی به ادعای سیاق گاهی موقع آیات رو به نحو دیگر تفسیر میکنن. نه. یکی از آفات تفسیر ما اینه که توهم سیاق میشه. ولی با قطع نظر از این مسئله، بعضی از سیاقات بسیار روشنه.
بله.
یعنی به عبارت دیگه در خود آیات شریفه، در حقیقت آیاتی که مقدم شدن و آیاتی که مؤخر شدن، کاملا علامتها و امارات مهمی رو برای تفسیر آیه وجود داره. نمیدونم تا حالا تأمل فرمودند شنونده خوبتون یا توجه کردیم که آیه شراء نفس که همین آیه که شما هم بهش اشاره کردید که از فضائل و مناقب آقا امیر المومنین ارواح نافده صلوات الله و سلام علیه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این و من الناس یک قسمی از مردمه که قسم دیگر این مردم در آیه 204 بهش اشاره شده.
بعد اینجا این آیه رو کنار اون آیه گذاشت.
بله، یعنی حتما قرینه تقابل رو حتما ملاحظه بکنیم در آیات.
بله.
پس لازمه که ما از دو سه آیه قبل‌تر شروع بکنیم تا بفهمیم که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از میان مردم کسایی هستن که یشری نفسه. این یشری هم میدونید لغت جالبیه، من چون شنونده‌هاتون اهل فضیلتن، فرهیختگی خاصی دارن، مطلعن. ماده شرا به معنای خریدنه، اما در آیه شریفه در اینجا به معنی فروختنه، لذا از لحاظ ادبی بهش میگن از لغات ازداده. ما بعضی از لغات رو داریم که هم دو معنی متضاد دارن. یکی از این لغات ازداد شرائه که هم به معنای خریدن هم به معنای فروختن.
بله.
آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه، نه که نفس خودش را میخرد، چون در خریدن نفس که فضیلتی نیست، در فروختن نفس. این فروش نفس به معنای شما چطور کالایی رو وقتی میفروشید دست ازش میکشید. این کنایه به کار میاد. برای اونجایی که شما در حقیقت جانباز میشید و دست میکشید از نفس خودتون. حالا این من خواستم در مورد ماده بی بگم. و شرا هم در اینجا همون معنای بی او دارد، یعنی از نفس گذشتن، ایثار. درست شد؟
بله.
این آیه شریفه که در سوره مبارکه بقره آیه 207 شما ملاحظه میکنید و در حقیقت آیه مرتبط با لیلة المبیت که آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آرامیدن برای اینکه حفظ جان بکنند، 3-4 آیه پیش از این گروه دیگری از مردم بهشون اشاره میشه. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. اگر این دوتا رو نذارید، اینم من الناس اونم من الناس، این من بهش میگن من تبعیض. من تبعیض برای بیان بخشی از چیزی به کار میره.
بله.
من الناس یعنی بخشی از مردم. ولی یه نکته مهم اینجا دقیقه، اونم اینه که بخش کردن مردم برای نشان دادن این نیستش که مردم دو صنفن. نه، این من الناس، ببینید دقت کنید به قرینه‌ای که به قرینه ما بهش میگیم به قرینه تناسب حکم موضوعی، این بخش مهمی از مردم که ممکنه یک نفر باشه.
بله.
ممکنه دو نفر باشه. دقت فرمایید.
بله.
یعنی میخوام بگم دیدید مثلا ما تو فارسی اینجوری میگیم، مثلا رفیق شما یه کار بدی کرده، میگی بعضی آدما اینجوری حرف میزنن، میگی بعضی آدما
اینجوری.
بعد مثلا فرزند شما رتبه دار شده در یه مسیر علمی، میگی بعضی آدما خودشونو مثلا اینجوری. دیدید این بعضی آدما رو میگید. این بعض کردن و بخش کردن از این بعض آدما نیستش که بخوایم بگیم که حالا دو صنفن به صورت کلی، مثلا که مردم یا مردن یا زنن، اینجور نیست. یعنی بعضی از آدمای مهم.
بله.
دقت میکنی؟
بله.
پس اینو دقت بکنیم، این نشون دهنده اینه که باید هوشمندانه به تفسیر نگاه بکنیم. اگر در این سمت آقا امیرالمومنین علیه السلام که نفس را عرض کنم خدمت شما که برای رضای خدا میفروشد، به معنی که ایثار میکنه، جانبازی میکند، در مقابل سه آیه پیش از این هم من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا، بعضی هستن وقتی حرف میزنن همچین تو رو به تعجب در میارن و خدا شهادت میده به قلبشون که اینها علد الخصامن. علد الخصام یعنی چی؟ یعنی شدیدترین عرض کنم افراد در خصومت. یعنی تاریخ اسلام من الناس دو جور داره. ببینید دقت کنید، ببین آیه قرآنی دیگه. بله. تحلیل که نیستش که، این صریح آیه است. یه من الناسی داره که قلبشون شدید الخصومه است، یه من الناسی داره که اینها از جان میگذرن. آیا نباید آیه شراء نفس آیه 207 رو در کنار آیه 204 ببینیم؟
بله. خیلی ممنون از لطفتون. در شب اول ربیع الاول لیلة المبیت، شب هجرت پیامبر اکرم، برنامه ویژه‌ای از رادیو معارف تدارک دیدیم با عنوان جان پیامبر که داریم تقدیم حضورتون میکنیم. در یه بخشی جناب استاد عبدی اشارتون مایی خواهند داشت به این واقعه که حالا بعضی از جوان ها ممکنه با این واقعه تاریخی خیلی آشنا نباشند که از کجا شروع شد به کجا ختم شد. انشالله توضیحات رو خواهند فرمود. جان پیامبر، شبکه رادیویی معارف.
شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمان بر سلطانش. آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین.
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول. داشته فرمان یزدان را قبول، زیسته چون سر از آزادگی، بوده همچون سایه از افتادگی.
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گذار دوست بود. آن که در بستر به جای دوست خواب، تا زبان بودش سخن از دوست گفت.
تا زبان بودش سخن از دوست گفت. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان.
بله، خب ابتدای برنامه که ما گزارشی رو با تهیه آقای سروی همکار گزارشگرمون تقدیم حضورتون کردیم، خیلی ها اظهار نظر کردن که نمیدونیم امشب چه شبی هست. این واقعه بسیار با اهمیت تاریخی، این حماسه بزرگ، اگه در بین ما شیعیان مهجور باشه، چه کسی قراره راجبش اطلاع داشته باشه و صحبت بکنه، جای بحث داره. حالا این بماند، اما جریانی که در اون یکی از جلوه های اخلاص و فداکاری و ایثار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در حمایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله ظهور پیدا کرده، همین جریان لیلة المبیت، شبیه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام حاضر شدند در بستر استراحت رسول خدا قرار بگیرن و یک خطر بزرگ رو به جان بخرن تا نقشه شوم مشرکان در قتل رسول خدا نقشه بر آب بشه، و این جانبازی و این فداکاری اون حضرت باعث شد که این شیاطین به گمان اینکه رسول خدا در بستر خودشون هستن متوجه هجرت پیغمبر نشدند و این چنین جان حضرت محفوظ موند. این فداکاری و این ایثار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در لیلة المبیت باعث شد تا رسول خدا در عملی کردن برنامه هجرت خودشون از مکه به مدینه موفق بشن. هجرتی که تأثیر فراوان و اساسی در تقویت دین خدا داشت و موجب اقتدار و عزت مسلمین شد، به نحوی که این هجرت مبدأ تاریخ همه مسلمانان قرار گرفت.
سالهای آغاز بعثت کفار که آیین رسول خدا رو بزرگترین خطر برای عقاید و مطامع خودشون میدونستن، مسلمونا رو زیر سخت‌ترین زجرها و شکنجه‌ها قرار داده بودند. اما تلاش دشمن بی ثمر مونده بود و مردم همچنان به سمت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله می رفتن، تا اینکه شبی سران مغرور قبایل دور هم جمع شدن تا این بار تصمیم به قتل رسول خدا بگیرن.
محمد به صورت یک ملت در اومده، یک شخص در اختیارش هست، با مردم عهد و پیمان می بنده. و تو عبدالله ابن ابی سلول چه خودتو حاکم مدینه می دانی؟ دیشب وقتی در خواب بودی مقام تا دست دادی.
بهتر نگران حال خودت باشی ابو سفیان. هر وقت که بخوای مختصری عصر با شام معامله بکنی، مجبوری باز هم از کنار این مصر رد بشی. او در کنار شاهرگ تجاری تو نشسته ابو سفیان.
خب تو چیکار بخوای بکنی؟
خیال دارم صبر کنم.
با چه رد بخوای صبر بکنی؟
تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنی، تا به این زندگیتون ادامه بدی.
تا اون موقع چیکار میکنی؟
دعوتشو قبول خواهم کرد، معلومه. فکر میکنه من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تبیر و مصابوت داره.
ریاکار.
بهتره بگیم ریاکاری سالی.
عبدالله ابن عبی میخواد روزی 5 بار برای عبادت صورتشو به زمین بزنه. من که باور نمی کنم.
شاید هم مجبور نباشه. حالا باید کاری رو چکار باید میشادیم بکنیم. کشتاره محمد
بیا بیا او ببین کار نیکو کردن از پر کردن است.
اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن گناهش به گردن کی میفته؟
فکر نمی کنم بخوام شرکت داشته باشم. محمد خیلی چیزها داره
ولی این بهترین راه حله
و آخرین راه حل.
مکه در تاریکی فرو رفته بود. مردان مسلح از هر طرف خانه ی حضرت رسول رو محاصره کرده بودند. دیدبانان هم خانه رو تحت نظر داشتند که کسی از خانه خارج نشه تا بتونن تو یه حمله غافلگیرانه پیامبر رو تو بستر خودش به شهادت برسونن. چه کسی حاضر شد که خودش رو فدای رسول خدا بکنه و در بستر پیامبر بخوابه و جسم خودش رو آماده شمشیر برهنه مردان بیرحم قریش بکنه؟
متشکرم از تهیه کننده برنامه آیه جلالی عزیز که این بخش نمایشی رو برای تبیین موضوعی که در واقع امشب داریم راجبش صحبت میکنیم عرض کنم که از فیلم ماندگار محمد رسول الله انتخاب کردن. همطوری که شنیدید مشرکین مکه وقتی که شاهد گرایش روزافزون ساکنین مکه و حتی ساکنین مناطق خارج از مکه مخصوصا اهالی مدینه شدن به شدت احساس خطر کردن و مطمئن شدن که اگه پیامبر همچنان به دعوت خودش ادامه بده دیگه اثری از بت‌پرستی و اون موقعیت اجتماعی و اقتصادی کاذب براشون باقی نمیمونه، منافعشون به خطر میفته به تمامه. به همین جهت از هر راهی در پراکنده کردن این گرایش استفاده کردن ولی تمام نقشه‌های خودشون رو بی اثر دیدن و چاره‌ای غیر از همین موضوعی که امشب داریم راجعش صحبت میکنیم، محو محور اصلی در صدد بر اومدن که این رو از بین ببرن، فلذا در صدد قتل رسول خدا در لیلت المبیت بر اومدن و اون داستانی که حالا در بخشای از صحبتاشون جناب استاد عبدی بهش اشاره خواهند کرد. آقا 40 مرد جنگاور از 10 قبیله قریش اینا انتخاب میشن که یه قتل مشترک، تروریستایی که یه قتل مشترک رو بندازن که بنی هاشم نتونن انتقام جویی بکنن و کسی رو از قبیله خاصی بکشن بلکه به یک دیه اصطلاحاً راضی بشن. این داستان چی بود واقعا؟ حقیقت این ماجرا، حالا این شرحی رو که من خدمت دوستان شنونده تقدیم کردم یه ظاهری و پوسته‌ای از ماجراست ولی بیشتر عمقش از اطالی بفرمید و بحر
بکنه.
زنده باشه.
ببینید آیه هدایت‌فر، یک تفکر وقتی میاد تا یک مراحلی قابلیت سازش باش وجود داره،
قابلیت انطباق با،
قابلیت سازش، یعنی من ممکنه خودم رو با شخصی منطبق نکنم ولی میتونم باش بسازم
یه جوری تحملش
میکنم. در حقیقت یک آستانه تحمل وجود داره.
بله،
اما اگر از اون آستانه تحمل بگذره اونجا دیگه نه. اونجا انواع در حقیقت اقدامات صورت میگیره. این یه قانونه. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد توحید گفتن، خب ناملائم بود با فضای اعتقادی مکه. در مورد نفی بت‌پرستی گفتن، ناملائم بود ولی تحمل می‌کردن. به یک نوعی میتونستن خودشونو بالاخره با یک اندیشه مقابل سازگار کنن.
بله،
ولی وقتی رسید نه، به مراحل عملی گفتن که شما باید از مالتون بگذرید، شما باید صرف وقت بکنید برای دستورهای الهی، درست شد؟ و شروع شد به اینه که شما باید سلطنت خودتون و قدرت خودتون رو تعدیل کنید و در مسیر الهی به کار ببرید. اینجا مقابلات شروع شد. این یه قاعده است در کل عالم اینجوریه.
بله.
وقتی کسی نتونه حقیقت یک امری رو بفهمه باهاش مقابله میکنه دیگه. الناس اعدا ما جهلو، میگه شهوتتون باید مدیریت بشه، غضبتون باید مدیریت بشه، ولنگاری که خب اصل نیست، غضب که اصل نیست.
بله.
هر طور بخواهید آزادی ثروت، آزادی شهوت، آزادی قدرت و غلبه اینا اصل نیست، اینا باید منطقی داشته باشه و من منطق الهی براتون میارم. و در مقابل چیکار میکنن؟ میگن نه دیگه، اینجا نه، دارون ندوه درست میکنن. دارون ندوه بوده ها، یعنی در اونجا جلسه ای تشکیل میدن،
یه شورایی داشتن که همیشه جلسه میگرفتن.
همیشه جلسه ای میگرفتن. و جالبه اتفاقا خود دارون ندوه جد اعلی رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله و سلم.
بله.
بعد در اونجا تصمیم میگیرن که خب حذف بکنن. میدونید آیه هدایت فر، افرادی که حقیقت و نورانیت نور رو نمیفهمن، اینا از همون اول یهویی فکر آخر به ذهنشون میرسه. میگن که خب بذارید ما راحت میشیم، قتل.
یعنی تو همون جلسه کسایی بودن که اول پیشنهاد قتل
داد، آقا یه نفر همون شد دیگه.
بعد بکشه. بله دیگه. بله.
بعد دیدن خب انگار که خیلی مسئله خوبیه، این اتفاق خواهد افتاد، ولی نمیدونن که خداوند همیشه اون حقیقت و نور را نگه میداره بدون اینی که شما حتی اینجا اختیار بکنی. این هیته اختیار شما نیست.
بله.
دقت میفرمایید. بعد اینجا میشه که در دارالندوه شورا میشه، نتیجه شورا اینه که قتل، ترور، شورش،
زندانی کردن،
زندانی کردن و مانند اینها، درسته؟
بله.
اما خداوند حافظ حقیقت است. راه به جایی نمیبره کسی که با حقیقت میخواد در بیفته. هیچ امکان نداره. ای کاش خدا اینقدر عقل به ما بده. بذار خازه میشیم. خب برای چی؟ آخه یه لحظه یه برای چی بگید؟ که شما در مقابل چه حقیقتی میخوای ایستایی بکنی؟ چرا؟ در مقابل چی؟ در مقابل که میگن که شهوتت باید در راه مسیر صحیح بره؟ خب پس علیه پزشکا هم شما شورش کنید. بگید که این پزشک میگه که تو باید دارو بخوری. خب چه فرقی میکنه بین داروی بدن و داروی چی؟ داروی روح. چه فرقی داره؟ الناس اعدا ما جهلو. اینا چیزی رو که جاهل هستن باش دشمنی میکنن. خب بپرسید. حکیمانه حرف. بپرسید. حوصله کنید. بشنوید. درست شد؟ به جایی که یه تصمیم نهایی رو بخواید بگیرید، تصمیم جاهلانه. برای رسول خدا. ببینید امروز که من و شما اینجا صحبت میکنیم، درست شد، از معبر لیلة المبید گذاشتیم و الا مسلمان نبودیم. اگر اونجا تمام شده بود، اسلام تمام شده بود.
آقا این مسلمانی و ایمان ما در گرو همون حرکت حضرت امیره. اینه که ما میگیم حماسه است.
قطعاً. آیه هدایت فر، اگر به من بگن که سه نقطه اساسی مثل تابه سینوسی که دقیقاً به قله میخواد برسه،
بله،
به قله این نمودار برسه، سه جای مهم در اسلام در دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذکر بکنید، میگم مبعث، لیلة المبید، قدیر. دقت بفرمایید.
بله.
مبعث، لیلة المبید و قدیر،
سه تا نقطه
اساسی. یعنی ما از مبعث به واسطه لیلة المبید به سمت قدیر رفت.
قدیر رفت.
ببینید چقدر مسئله مهمیه. بله. این شب بعدن حالا تصمیم میگیره دارالندوه برای قتل رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و تنها راهش اینه که یه فدایی میخواد اینجا.
بله.
اسلام فدایی میخواهد.
بله.
خب اون فدایی کیه برای رسول؟
ده. کسی که جان پیامبر.
جان پیامبر. درسته؟
بله.
نفسو که نفسی. و اینجاست که حدیث فراش بهش معروفه میگن. و این حدیث فراش هم فکر نکنید فقط ما نقل کردیم ها. این اصلا اینجوری نیست. ابن ابوالحدید یه بحث لطیفی داره، نمیدونم اگر دوست داشتید جلد 13 هم مراجعه بکنید. یه بحثی میشه که خب بعضی از افرادی که در محیط رسول خدا زندگی میکردن، خب اینها اشاره شده در قرآن بهشون.
بله.
بعد در حرکت هجرت از مکه به مدینه، مثل عرض کنم